بسم الله الرحمن الرحيم. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در آیات کریمه نکات آموزنده متعددی هست که با توجه و تدبر و اعتبار و اتعاف راهگشای بسیار مشکلاتیه که از نظر فرهنگی بشر دچارش میشه. موضوع اولی که بحث شده در آیات این است که کفار نتوانستند مفهوم و معنای رسالت الهی را درک کنند. به این دلیل بین مسائل معنوی و عرفانی و روحانی و بین مسائل مادی فرق قائل نشدند. این دوتا رو با هم مخلوط کردن، معیار صحیحی نداشتن در ارزیابی یک رسالت و یک رسول و یک پیام آور از طرف خدا. گفتن خب حالا فرض کنیم این آقا مبعوث و مرسل و پیام آور از خداونده، چرا این باید باشه؟ چرا باید یک یتیم بلکه لطیم، یعنی نه پدر و نه مادر و نه بضاعت و نه از نظر رتبه های عشائری و ایلی در سطح بالا، چرا باید این باشه؟ اینجا دو مطلب هست. یکی بحث درباره اونها و دلیل کفرشون، یکی درباره استفاده‌ای که ما از این آیه میتونیم خودمون بکنیم. اون که مربوط به اونها میشه این که اونها سخت در اشتباه بودن از چند جهت. از جهت اول این که اونی که مربوط میشه به یک رسالت و یک پیام الهی ربطی نداره به مال و منال یا سطح مثلا نسبت ایلی و عشائری. چرا؟ چون که مقوله رسالت الهی مقوله مختلف از مسئله مال. اگر فرض کنیم کسی میخواد تجارت کنه، بحث میکنه که این طرفش تاجر، پول داره نداره، اعتبار داره نداره، حسابش در بانک سنگین یا سنگین نیست، اما ما تجارت که میخوام بکنیم، میخوام حرف حق رو بزنیم. اون که مربوط میشه به حرف حق زدن پول نیست، اون که مربوط میشه به حرف حق صدقه، امانته، و این در پیغمبر بوده به شهادت اونها. قبل از آنی که پیغمبر مسئله رسالت مطرح کنن گفتن شما منو چطور آدم میدونید؟ من از من خیانتی دیدید؟ گفتن نه. از من دروغی دیدید؟ گفتن نه. پیغمبر فرمودن اگر من به شما بگم الان دشمن پشت این کوه میخواد به شما شبیخون بزنه، شما حرف منو گوش میکنید؟ گفتم بله. انت الصادق الامین. در کل مکه که اون روز پایتخت جهان عرب بود، ما کسی صادقتر و امینتر از تو سراغ نداریم. بعدا رسالاتشون فرمودن. پس اشتباه اونها این بود که معیارها رو قاطی کردن، معیار الهی و روحانی رو با معیار بشری قاطی کرد. بنده میخوام تقلید یک مرجعی رو بکنم، میگم این مرجع چقدر پول داره در بانک، چقدر ایلش چند نفر هستن. مردم من میخندن میگن تو به اینش چه کار داری؟ بگو چقدر علمشه، چقدر صداقتشه، چقدر امانتشه، از اون بپرس. هر چیزی به نسبت به خودش. دو، اشتباه دومی که کردن این بود که ما اگر در تاریخ عرب ها دقت کنیم، عرب ها چند تیره بودن. قریش که به اصطلاح گل سرسبت ایلهای عرب بودن، عشایر عرب بودن و قبائل عرب بودن، اینا دو سه تیره بودن. یک عده بنی عبد الشمس و بنی امیه بودن، یکی عده بنی عبد المطلب و بنی هاشم بودن. از نظر تاریخی این مسلمه، یعنی بحث نداره که کسانی که پاک بودن و نسبت به مسائل زناشویی و تشکیل خانواده مولای درسون نیورد بنی هاشم بودن. به عکس اونا، اونا اساسا، نه اینکه من عرض میکنم این صحبتی که میخوام بکنم اینکه ما چون که ضد اونا هستیم میگن، اصلا مشهوره اونا ایمان نداشتن به چیزی اسمش ازدواج و پاک بودن از نظر مثلا ضد فاحشه و اینها. خیلی عادی بدون هیچ پروایی حمامه یک زنی بوده که روی خونش پرچمی گذاشته بوده، میگفتن ذوات الاعلام، که هر کسی مثلا احتیاج داره بیاد اینجا. مثلا این ظاهر بوده. از این جهت حضرت امام زین العابدین در مسجد شام گفتن انا ابن نقیات الجیوب، اینا تعریض به اونها بود، من پسر اون زنهای پاک و پاکیزه هستم، که این دامنشون دامن پاک بوده. یعنی شما ها اینجور نیستید بنی امیه، اینا واضح بود. خب این از نظر پاک. از نظر احسان به مردم و توجه این که هرچی پول داشتن، درسته پول کم داشتن، ولی اونی که داشتن در خدمت مردم بوده. خب شما درباره هاشم شنیدید که ما بنی هاشم از اولاد اون هستیم. هاشم یعنی تیلیت کننده، تیلیت، تیلیت یعنی نون رو چیز میکردن، تقسیم میکردن، میرفتن توی آبگوش میرن مردم، شترهای اونچنانی میکشتن، یه شتر رو دوشتر 100 تا 200 تا 300 تا نونم تهم. نون وقتا خیلی سخت بوده تهیه در جزیرت عرب، چون که در خود جزیرت عرب گندم نبوده، از یمن میبردن و ایام حج مردم. عباس و کل بنی هاشم غیر عباس، قبل از عباس اینها سقایت حاج داشتن، اینها مدتهایی زحمت میکشتن، آب جمع میکردن که حاجی ایام حج تشنه نمونن. خب در بین اینها خدا پیغمبر رو انتخاب کرد. پس فرمان از کجا میخواد انتخاب کنه؟ پیغمبر از اون طرف انتخاب کنه. حضرت فرمان انا خیارت الخیاره، من بهترین بهترین شما هستم. کسی هم نگو به حضرت که شما بی خود میگید. از این جهت اینا اعتراف داشته به حضرت. وقت پس حالا شما میگید انزل علیه الذکر من بیننا، بین همه ما اونو خدا انتخاب کرده. بله باید اونو خدا انتخاب کنه، ضمن معیارهایی که وجدان انسان، عقل انسان، فطرت انسان، حتی معیارهایی که بین خودشون بوده بر اساس اون معیارها، کسی که برای این منصب و این کار صلاحیت داره خود مثل پیغمبر ما بود. این هم یه نکته. نکته دیگری که از این مقام استفاده بکنیم این که حالا فرض کنیم کسی اومده صحبتی میکنه، منم این شخصو نمیشناسم اصلا، شناختی از آقا ندارم، چیکار باید بکنم؟ باید ببینم محتوای حرفش چیه. انظر الى ما قیل ولا تنظر الى من قال. من کار ندارم این آقا کی هست، ببینم چه داره میگه. ما بشر خدا به ما عقل داده، ما در درون ما معیارهای صدق و کذب، حق و باطل تعبیه شده قبلا، خدا اینو برای ما داده. این چیزی که به درد من میخوره، درد شما میخوره، در زندگیتون هر کی باشه، در هر جایی باشه، در هر منصبی که باشه، حرف که میزنه ما باید حرفشو بسنجیم. حضرت صادق فرمودن کونو نقادین. نقادین از چی گرفته شده؟ صراف ها را قدیما به چی میگفتن؟ نقاد. نقاد از نقد گرفته شده، نقد یعنی پول سکه، سکه ها اسمش نقده. اگر کسی بگه پول نقدی داری یعنی سکه داری نداری، این معناش بوده، حالا معنی دیگه پیدا شده. این سکه وقتی که میمنه دست مردم، هر کسی نمیتونسته بفهمه این سکه چقدرش مثلا طلاس، چقدرش مغشوشه، نقره قاتیشه، یا اینکه مس قاتیشه، یا چیز دیگه. اون صراف صراف میتونسته بفهمه. همچنین میگه بابا این قلابیه بذارش کنار. حضرت صادق فرمودن شما نقاد باشید، شما مثل یک صراف، مثل یک کسی که میتونه زود سکه رو تشخیص بده که آیا صحیح یا صحیح نیست، اینجوری باشید. که اونو نقاد کلام، ولی کلام صحبت میشه. البته ما از جهاتی مزلزف هستیم که بریم دنبال یک عالم، عالم باید ربانی باشه، عالمه رو پیدا کنیم و حرف رو از اون بگیریم. حضرت فرمودن این که و معرفت العالم ربانی بالعقل. حضرت امام رضا سلام الله علیه به ابن سکیت گفتن، ابن سکیت گفت فمن حجت الان بین الناس. حالا چه حجتی هست؟ اون روز پیغمبر که گذشتن، الان چیه حجت خدا بر ما؟ حضرت گفتن العقل. گفت صدق. بعد حضرت فرمود تعرف به العالم الربانی عن غیره. فهم کیه عالم ربانی؟ حالا خیلی اوضاع ما قاطی شده، یعنی الان این حرفا رو من اگر 20 سال قبل 30 سال قبل میگفتم، که میگفتم همون وقتا رو، باز یه وجهی داشت که مردم غالبا پای منبرا میشستن و میرفتن پشت نماز این آقا نماز میخوندن و پشت مسجد اون آقا و میگشتن مرجع تقلید پیدا کنن. حالا که همه اینا دیگه گذشت، حالا بحث اینه که اینترنت و هرچی گفتم، یه آقایی برای من میگفت که رفتم پیش فلان پزشک صحبت کردم باشه و گفتم بابا در اینترنت اینو گفتن راجع به کار پزشکی، یه نگاهی کرد گفت 30 سال پزشکم هنوز میلنگم، اینترنت چی گفته؟ علم تو از کجا ما خواهی بگیری؟ اما حالا مردم معلوماتشون، علمشون قبلا حالا از شبکه های چه بود، ماهواره‌ای بود، حالا دیگه اینترنت شده، فردم خدا میدونه چی هست، از چی میخوان علمشون بگن. خیلی من عرض کردم در یه جلسه در همین محفل مبارک، سطح فرهنگی مردم خیلی خیلی پایین اومد. روزی که مرحوم راشد، مرحوم فلسفی، مرحوم نوغانی، مرحوم سید احمد قمی، مرحوم کی منبر می‌رفتن در این تهران، در این مسجد سید عزیزالله، اون چه صحبتایی می‌کردن؟ کتاباشون هست دیگه، سخنرانی‌های راشد، سخنرانی‌های فلسفی، غیر غیر. حالاها کجا هستی؟ یه روزی واقعا من منبر هستم، جایی حالا که میگم عراق و ایران نبود، جای دیگه بود، جمعیتم ماشاءالله شاید 10-20 هزار نفر بودم، یه صحبتی کردم تو واقعا در تولد حضرت رضا بود یا وفات حضرت رضا بود، خواستم درباره حضرت رضا و اینکه حضرت رضا عالم آل محمد بود.
عرایضی کردن، دیدن اصلا مردم تو باغ نیستن.
اون روز چه بود که تو شبیخونه فرهنگ‌های غربی و شرقی به جهان اسلام بود؟ جنگ فرهنگی چه بود؟ حضرت رضا چه کردن؟ صحبتاشون با جاسلیق، با حبر اعظم، با دیسانی، با کی، با کی؟ نه اصلا اینا گوششون بدهکار صحبت ها نید. سه مرتبه آدم سطح حرفا موردم پایین بدم ندی که دارن کم کم یه قصه ی خوابی معجزه ی اینا تقریبا چرا یه کمی که من برامون تا حالا اینجوری یک مقدار سطحشو بخوایم ببریم بالا صحبت بکنم، یهو میبینم این آقا ساعت سینا کرد چرت زد و با رفیق خودم میفهمیم دیگه خودم 50 سال منبر میرم مثلا متوجه هستین که اشاره میدن گفتن مستمع صاحب سخن رو. ما در حقیقت باید بگردیم عالم پیدا کنیم. تازه عالم پیدا کردیم، مجتهد پیدا کردیم، همه اینا، بازم پیغمبر ما رو هشدار دادن. حضرت در یکی از سخنرانان مهمشون فرمودن نه اخوفا علیکم، چند چیز فرمودن، یکی اتباع و زلت العلماء، یعنی حضرت فرمودن گاهی علما هم ممکنه زله داشته باشن، یک نوع اشتباه داشته باشن، مردم باید مواظب باشن، یعنی مردم باید مواظب علما هم باشن. شما نماز جماعت میخونید فقط تو ذهنت به این مکبر نباشه بگه الله اکبر سبحان الله مثلا کذالک الله ربی، فکرت به نمازت باشه. من بودم در نمازی که امام جماعت سه رکعت نماز ظهر خون هم سلام دادن و اش پشت نمازشو نهاده کرد. ببینید توجه به نماز نداره. پس بنابراین اگر دیدید که امام جماعت داره اشتباه میکنه بهش بگید. این البته در نماز جماعت تنها نیست، مردم باید چشم گوششون باز باشه. این که فرمودن انظر الى من قیل ولا تنظر الى من قال، ما قیل ولا تنظر الى من قال، به نظرت باشه محتوای کلام رو دقت کنید. حالا من برای اینکه رد نشم از این موضوعی بهره‌ای برداشته باشم، پیشنهاد و توصیه‌ام به برادران جوان اینه که اگر شما یک برنامه از تلویزیون یا برنامه از اینترنت یا کتابی می‌خونید، بعد از که تمومش کردید کتاب رو بذارید اون طرف، تلویزیون رو ببندید، بشین فکر چی گفت، چقدرش درست بود، چقدرش با عقل صحیحه، چقدرش نیست، هضم کنید. من که نمیتونم از صبح یه وقتی بخورم یه وقتی باید هضم کنم غذا رو، درسته؟ فکرم باید هضم کنه مطالب رو، بشینید هضم کنید مطلب رو، هضم کنید. لازم نیست زیاده، من در قرآن عرض کردم زیاد قرآن لازم نیست بخونید، تدبر بکنید. قرآن کتاب خدا، ثواب داره خوندنش. اما بازم اونجا به ما گفتن ولا یکون هم احدکم آخر السوره، مواظب باشید فقط فکر خوندن و رد شدن حضرمه نباشه، قاطی پاتی نخونید قرآن، دقت کنید. حالا قرآن کلام الله که ثواب داره خوندنش، هر یک آیه به جای یک ختم قرآن در ماه رمضان حساب میشه، بازم اونجا میگی توصیه میکنیم به این که دقت کنید. باز حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن این که حدیث واحد تدریه خیر من الف حدیث تروی، یه حدیث رو خوب جذب بکنی بهتر از هزار حدیثی که رد بشه ازش. حفظ کرده، قرآن هم حفظ کرده، روایت هم حفظ کرده، ولی هیچی در بطن قلبش وارد نشده، در درون قلبش وارد نشده، این باشه. پس بنابراین این اشکالی که اینا کردن، گفتن این که اونزل علیه ذکر من بیننا، از جهات مختلف غلط، ولی قرآن مجید این مسئله رو تنها نمیذاره بره. آیات بعد همش جواب این شبهه است. چون این شبهه شبهه عظیمی بوده و اثرات منفی زیادی داشته. یک، مطلب اولی که قرآن رد میکنه اینو، میگه اولا اینا اصلا فهمیدن ذکر یعنی چه؟ این که ذکر یعنی یادآوری، ذکر یعنی این که عقل درونی بشه، عقل باطن ظاهر بشه، این معنی ذکر. عرض کردیم یه شب درباره ذکر مفصل عرض کردیم، چون که اول قرآن، اول این سوره و القرآن ذکر. ذکر حقیقتش اینه، این ربطی نداره به پول، ربطی نداره به مقام، ربطی نداره به این چیزا. انجیت خدا فرموده بل هم فی شکن من ذکری، این که اشکال کردن رو گفتن این چرا باید از این قبیله باشه و نه از اون قبیله و از یکی از دو قریتین عظیم نباشه، پسر فلانی نباشه، برادر فلانی نباشه، اینا نفهمیدن اصلا معنای ذکر چیه. اشکال کارشون اینجا بوده. بل هم فی شک من ذکری، اساسا فرق نمی کرد اگر همین رو هم نازل میکنن بر همونی که اونا پیشنهاد میکردن، بازم نمیفهمیدن، چون در اصل قصه لنگن، در اصل قصه ذکر. این یک. بعدش خدا میفرماید این که بل لما یذوق عذابه، هنوز اینا مزه عذاب منو نچشیدن، هنوز اینا مزه عذاب منو نچشیدن. ببینید من فارسی کردم، ولی شما تو فارسی دقت کنید، وقتی میگه هنوز یعنی احتمال داره که در آینده بچشن. کلمه لما للتوقع، هنوز. یکی دیگه یذوقو یعنی چشیدن، چشیدن یعنی به عمق انسان برسه. سه، گفت عذابی نیست، عذابه، ولی این کسره علامت یاه به جای یاه، یعنی عذاب من. پس از این استفاده میکنیم که اینا یه مشکلی دیگه داشته. مشکلشون چی بوده؟ مشکل بشر برای فکر کردن احتیاج به انگیزه داره. یعنی وقتی انسان گشنش میده مال خوراک میره، تشنش میده مال آب میره. حالا صبحانه خورده سیر شده، فکر غذای ظهرش نیست، چون که هنوز گشته نشده. انسان طبیعتش اینه که تا انگیزه پیدا نکنه فکر نمی کنه، و این یکی از مشکلات بشره، یکی از بدیهای انسانه. انسان نباید با انگیزه حرکت کنه، با انگیزه های موقت، با انگیزه های چرا طولانی، چرا دراز مدت. من بالاخره باید بدونم که امروز روز خداست، فردا روز خداست، من احتیاج پول دارم، احتیاج امکانات دارم. هر کسی که آینده نگر باشه اون بهتر میتونه زندگی کنه. یعنی جوانی که از کلاس اول درس فکر شب امتحان هست، اون از اول خوب درس میخونه. تاجری که از روز اول که رفت توی بازار فکر این بود که یک تاجر بزرگ بشه، اون بهتر کاسبی میکنه. ارتشی که از اول فکر بود که یه روزی جنگ داره، بهتر خودشو میسازه و آموزش میبینه. درسته؟ پس به نظره انسان باید آینده نگر باشه، فکر همین لحظهشو فقط نکنه. یکی دیگه، انسان نباید وقتی که بلا رو رسید بهش فکر بکنه. به قول شاعر میگه علاج واقعه رو قبل از وقوع باید کرد، بدا ندیده دعا را شروع باید کرد. یعنی ما نباید فقط اگر تو چا افتادیم تو چا افتادیم. برادر عزیز، خدا چشم بهت داده که چا نیفتی، حالا که افتادی که افتادی دیگه چیکار کنم. و از همه مهمتر این که انسان دو مرتبه تو این دنیا نمیاد. اینو داشته باشید از بنده، اگر در این مقرم بزن هیچی فکر عرایز من و همه رو فراموش کردید، این رو فراموش نکنید که ما دو مرتبه تو این دنیا نیمیم، یه مرتبه عمرمونم خیلی کوتاهه. این که میگید 70 سال 80 سال چیزی نیست، از پیرمردا بپرسید 70 سال چطور گذشت؟ مثل آب خوردن رفت. چون که این جهته و چون که انسان ممکنه اشتباهات جبران نپذیر بکنه، نه اشتباهات عادی، پس باید از تجارب دیگران استفاده کنه. از سعید من انتفع به تجارب غیره. دقت کنید، تماشا کنید. شما اهل عراق، ما عراق بودیم دیگه، توی با آیین سیاسی اینم میرفتیم اومدیم، تو مسائل سیاسی هم هستیم و بودیم، هی گفتیم بابا این چیزی که در سوری داره میگذره عینه در عراق هم خواهد اومد. کی میگه بابا اونجا یه جوره، ما یه جور دیگه هست. اونا برنامه ریزی میکردن، اونها توطئه میکردن، پول جمع میکردن، اسلحه جمع میکردن. یک ماه کامل قبل از این که موصل سقوط بکنه، شبا موصل دست ارتش نبود، دست داعش بود. یک ماه هی گفتن آقا ارتشی کجا هستی؟ تو چه کارش کنی؟ بیریم چی میشه؟ حالا بفهم. انسان باید از تجربه های دیگران استفاده کنه، چشمشو باز کنه. حالا در آیات بعد خدا میگه شما منتظر نباشید که عذاب من به جون شما بیفته. شما دقت کنید در گذشتگان اینا چرا معذب شدن و چی بود قصه شون. آیات بعد که انشاءالله که خدا توفیق بده بهش برسید. وقتی که انسان فهمید این احتمال رو داره، این امکان رو داره که عذابی در بین باشه و دیگران هم معذب شدن، از طرف شام که اینا می رفتن قرای لوط رو می دیدن، از طرف یمن که می رفتن شهرهای عاد و ثمود رو می دیدن، در زمستون می رفتن به سمت یمن، در تابستون می رفتن سمت شامات، توراشون می دیدن، می دیدن اینجاها عذاب نازل شده. خب بپرسید چرا؟ چی شد؟ چرا این عذاب اومد؟ نپرسیدم، مبتلا شدم. بنده و شما هم همینجور هستیم. اگر یه دیگه آقایی گفتن آقا من چای منو چای شیرین نریز، چرا؟ من این اخیرا دیگه کم کم یه مقداری مرض قند گرفتم. شهوزی چی خوردی که مرض قند گرفتی؟ چی شد؟ من مرض فشار خون گرفتم. چرا؟ دقت کنید در محیط خودتون، دقت کنید در محیط بازتر، در محیط جامعه دقت کنید. حالا من نمیدونم بعضی اونها میخوام که برن گاهی وقتا به این زندانها، برن به خدمتش معرض کنم که بهشت زهرا. من نمیدونم، گفتن یه تابلو اونجا نشستن موتوری خوش آمدی، گفتن نوشته شده این موتوریایی که همینجور به هم دیگه دارن میزنن ویراج برن تو خیابونا، اینا دقت کنن خیلی از مشکلات، خیلی از مشکلات بشر کم میشه وقتی که انسان دقت بکنه در زندگی دیگران. و برای این که دقت بکنه احتیاج داره به انگیزه. انگیزه فکر کردن اینه که احتمال این بده، احتمال بده ممکنه منم مبتلا بشم. همین بگه مبتلا میشم فکر میکنه، فکر حرکت میکنه. یه کسی بود خیلی آدم عوضی بود، خیلی خیلی عوضی بود، به نام عبدالکریم ابن ابل عوجا. عبدالکریم ابن ابل عوجا، اسمش هم دیگه عوجاه دیگه، یعنی کج. این مدت زیادی پیله کرده بود به حضرت صادق سلام الله علیه. میرم حضرت صادق تو مدینه مکه، منا، عرفات پیدا میکرد، میشست جدل میکرد. بعضی اصلا یه پیل دارن دیگه، حالا یه سولهی دارن چی بگم، هی با حضرت جدل میکرد. یه دفعه اومد گفت خب حالا به چه دلیل شما میگید حشر هست، نجر هست، قبر هست، نکیر هست، منکر هست، چه هست، چه هست، چه هست؟ حالا گفتم بگید. حالا ببینید چه سعی صدری که حضرت داشتن، چه حوصله‌ای که داشتن. بله مبلغ باید حوصله داشته باشه، زود تر نکنه یک کسی بگه تو کافری، تو دقت کن. حالا حرفایی که حضرت صادق به امرال به درد ما میخوره، حالا اون که رفت. حالا گفتن ببین با بیان با هم دو تا چهار تا بحث نداره. خب به قول ما حساب سرانگشتی، اگر فردا جناب علی فوت کردی، دید نه حسابیه، نه نشریه، نه عذاب قبریه، من ضرر کردم؟ فکری که گفت نه، ما خیلی کاری کردی، ضرر که نکرد. علی اون طرفش فکر کن، اگر که احتمال میدی که حساب باشه، قبر باشه، نشر باشه، رب ارجعون هم دیگه به درد نمیخوره اونجا، اون وقت من منفعت کردم، تو ضرر کرد. سرشو زیر انداخت، یه مدتی فکر کرد، پاشد بدون خداحافظی رفت خونه، سه روز موند و مرد، مؤمنم نشد. چی بگه دوام؟ ما این احتمال رو بریم که فلان آقا که داره صحبتی میکنه میگه آقایون این اشکال هست، ممکنه خطر باشه، ممکنه چی باشه، دقت کنید. خدا فهم بلما یذوقو عذابی، هنوز عذاب من به تن اونا نخورده، نچشیدن. این یه بحث. یه بحث دیگه خدا میفرماید این که شما میگید این که باید پیغمبر یک کسی باشه که پول داشته باشه. چرا؟ خب بالاخره پیغمبر که پول نداشته باشه مردم دنبال اون نمیرن. شما خیال میکنید که این چند دینار و درهمی که دستتون هست اینا از پول خدا و از خزینه خدا بیشتره؟ خدا داره یه پیغمبر میفرسته، پشتوانه پیغمبر خزائن اللهه، هر چی داره. تازه شما میاد یه اشکال میکنید. یه جا گفتن این که لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا، لعدید خدا وعلی الله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. اونا فکر چه فکر میکنن؟ تمام خزائن دست اونا. حالا همین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به همین ابو سفیان لعنت الله علیه و علی اولاده و احفاده همشون، این به همین ابو سفیان در بعد از جنگ حنین اینقدر شتر دادن از غنایم جنگ، معامل بین الجبلین، بین دو کوه پر از شتر شد. ببینید همین که میگفت فقیره، پول نداره، یتیمه، همین خودش. بعدش هم که دنیا رو گرفتن و در طلحه یا زبیر دارن، طلحه که بعد از مردنش اومدن ارثش رو تقسیم بکنن، طلاهای دوش که با تبر طلاها رو میشکندن، یه طلاهای قدیمی میشکندن، نصفش این نصفش شمشای طلاهای با تبر، انقدر پولدار شدن، انقدر یه مسائل بود. چی شد؟ پس شما فکر نکنید اساس فرهنگه. یه وقتی همین جمهوری اسلامی، من یادم اول جمهوری اسلامی اینا اومدن تبلیغات میکردن، میگفتن بله این آخوندها میخوان ما رو برگردونن به عصر ببخشید الاغ و آلیتی و اینم چی و چی و چی. من یه روزی با یک از برادران که از خارج اومده بود رفتیم با ماشین طرف کوههای شمال تهران، گفتم نگاه کن تهران در زمان گذشته تا اینجا بود، الان تا اینجا رسیده. این همونایی که به ما گفتن که شما ها مخواهد مردم رو ببرید با باید تهران ما آباد کردیم. نه تهران آباد کردیم، یعنی خدا آباد کرد نه ما. ولی خب بالاخره هرچی که ما به برنامه های الهی بیشتر نزدیک بشیم میتونیم بهتر پیش بریم. یه آقای در مدینه از امریکا آمده بوده، جوانی، گفت چی درس میخونی؟ گفت در نانو. گفتم خب نانو میفهمم. چه کشورهایی در دنیا پیشرفت کردن در نانو؟ گفت پنج کشور. گفتم اول کی؟ گفت اول آلمان. دوم کیه؟ گفت دوم ژاپن. سوم گفت سوم آمریکاست. چهارم گفت نمیدونم، یا انگلستان یا فرانسه. گفتم پنجم، گفت پنجم ایرانه. گفتم ایران در نانو پنجمی کشور جهانه؟ گفت بله. یه آمریکایی. حالا شما شاید خیلی از ماها معنی نانو معنی نون نیست ها. نانو، نانو یعنی چه؟ کوچیک، صنعت‌های بسیار ریز، در اتم، در نانو، در موشک‌سازی، در هواپیماسازی، در زندان زندگی. البته مشکلاتی هم داریم. بخوام عرض بکنم اون طرز تفکری که قبلا بود که اگر ما مؤمن شدیم، متدین شدیم، با خدا شدیم، فقیر میشیم، اینجور نبود، به عکس شد. پس خدا اینجا میفرماید این که خزائن الله پشتوانه پیغمبر است. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید این که پیغمبر فقیره؟ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز. خدا عزیز، نیرومند، قدرتمند، شکست ناپذیر، الوهاب، اونه که داره برای مردم پخش میکنه، هبه میده، بسیار هبه میده، یعنی هم داره و هم میده. ام لهم ملک السماوات والارض. اینا میگفتن باید یک کسی باشه که پادشاه باشه، مثلا پادشاه باشه، اون وقت بیاد یک طرحی رو برای مردم بده. خدا میگه خب پادشاه خداست، ملکوت سماوات و اراضین دست خداست و ما بینهما. حالا این آیه رو باز برمیگردیم بهش، ولی تیکه جمله از این آیه میخوام نخرم. مفسرین کلمه ملک و سماوات، بعضیون گفتن ملک و سماوات یعنی این، هم یعنی پول. بنده خیال نمیکنم. اون اولی مسئله مالی بود، پولی بود، دومی مسئله قدرت و سلطه و رهبری و اینها هست. ملک و سماوات، ملک از پادشاهیه، یعنی پادشاهی فرق کنه با پول. خب این عرایض تموم شد. استفاده که ما از این آیه قرآن میکنیم اول این است که ما دقت کنیم در حرفا، ثانی معیارها رو، معیارهای صحیح داشته باشیم در ارزیابی دیگران، ثالث همت کنیم که این معیارهای ما نسبت به دیگران با انگیزه تفکر باشه، ترس از آینده داشته باشیم، تجربه های دیگران رو ما استفاده کنیم از اونها، منتظر نشیم خودمون یک چیزی رو تجربه کنیم و شکست بخوریم بعدن استفاده کنیم، و اخیراً ما اعتماد به خدا داشته باشیم که او هم وهابه و هم قدرتمند و عزیزه. خداوند سبحانه و تعالی انشاءالله ما و شما را در این راه با بینش صحیح و با توفیقات زیاد به حول الله و قوته موفق بکنیم.